سلام خدمت دوستان عزیز، خوشحالم که میخواییم امشب باب ششم رو در کنار هم شروع بکنیم. این باب درباره قناعت هست. قناعت یکی از فضیلت‌های اخلاقیه که به معنی بسنده کردن به اندکی از آنچه مورد نیاز انسان است و مقابلش هم حرص و زیاده خواهی رو گذاشتن. قناعت رو به رضایت داشتن به قسمت نیز معنی کردند، یعنی اینکه شما اون چیزی که تقدیر براتون رقم زده رو بپذیری. اما قناعت با فقر یه تفاوتی هم میکنه. ممکنه کسی که زندگی خوبی هم داشته باشه در این حال قانع هم باشه، یعنی به اونچه که داره رضایت داشته باشه و خیلی زیاده روی نکنه، از خواستن و حرص نزنه. و برعکس یه کسی که کم داره دائما دنبال جستن و پیدا کردن و اینها باشه. گفتن میوه قناعت عزت و آبرومندیه، چون که فرد وقتی که درخواستی میکنه از دیگران، این درخواست باعث میشه که انگار در چشم طرف مقابل شأنش بیاد پایین تر، مخصوصا اگر تو امور مالی باشه و شاید هممون این تجربه رو داشته باشیم. حافظ یه شعری داره که مرتبط هست با این ماجرا، میگه ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگو که روزی مقدر است. دکتر سروش درباره قناعت و همین باب ششم یه مقدمه ای رو گفته بودن در یک سخنرانی که نکات جالبی رو اونجا مطرح کردن، از جمله اینکه با قناعت در به دست آوردن چیزی فرصت رسیدن به چیز دیگه مهیا میشه. یعنی به عبارتی قناعت کردن یه جور انتخابه، یه گزینه‌ای برای انتخاب کردن. اگر شما یه چیزی رو انتخاب می‌کنین، یه چیز دیگر رو از دست می‌دین و اگر از چیزی چشم پوشی می‌کنین، می‌تونید به چیز دیگه‌ای برسین و معنی وسیع‌تری رو این شکلی براش در نظر گرفتن. و یه پیشنهاد جالبی هم که می‌دادن، می‌گفتن که آدما می‌تونن داشته‌هاشون رو فهرست بکنن، ببینن چه چیزهایی رو دارن، چون اگر بخوان فهرست ناداشته هاشون رو روی کاغذ بیارن تمومی نداره و هر کسی تو هر مقامی که باشه کلی چیز دیگه خواسته که بهش نرسیده. و یکی از مواردی که میتونه کمک بکنه اینه که آدم اولویت بندی بکنه که من چه چیزی رو میخوام و چرا، و بین این گزینه‌ها انتخاب بکنه، انتخابی که در نهایت خودش باهاش احساس بهتری داشته باشه. از یک نگاه دیگه میتونیم بگیم که این عالم رو هم توی اشعار و صحبت‌های عرفا به بازار تشبیه کردن، به این معنا که در این عالم آدم‌ها دائما در حال خرید و فروش هستن. حالا اصلی‌ترین چیزی که اینجا فروخته میشه به یک نگاه میتونه عمر آدمی باشه، اون وقتی باشه که صرف میشه برای اینکه شما یه چیزی رو به دست بیارین. شما حتی کارم که میکنید و درآمدی کسب میکنید، در حقیقت عمرتون رو دارین اونجا هزینه میکنید که یک درآمدی رو کسب بکنید. یا اینکه طرف عمرش رو صرف میکنه برای اینکه مثلا مشهور باشه یا یه مقام و منصبی بهش برسه. اینا باز همون انتخاباست که آدم‌ها گاهی اوقات حواسشون نیست و انقدر درگیرش میشن که اون ماجرای قناعت رو به نوعی انگار نادیده میگیرن، یعنی رو به چیزی میارن که باعث میشه که بیشتر عمرشون تلف بشه در یک نگاه وسیع‌تر و شاید خودشون هم اصلا به این خیلی آگاهی نداشته باشن، چون اینا زمانی معنا پیدا میکنه که اون فرد بخواد که یک زندگی مبتنی بر چیزهای غیر مادی یا غیر ظاهری رو داشته باشه، یعنی یک معنویتی یا به عبارت یک معنایی واسه اون فرد در ذهنش وجود داشته باشه که بخواد به چیزهای غیر از این هم فکر بکنه. حافظ درباره همین موضوع که الان گفتم که ما عمرمون رو میدیم و چیزی رو میگیریم، یه بیت داره میگه که کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. گردون به همه ما ممکنه کام بده یا به برخی کام بده، ولی در عوضش چیزی که از شما میگیره عمرتونه و تو باید تلاش بکنی که از بخت و اقبال اگر نصیبت شد اونطوری که باید استفاده بکنی. سعدی در گلستان هم باب سوم رو به قناعت اختصاص داده. اتفاقا شاید برعکس چیزی که به نظر برسه، از برخی از صحبت‌های سعدی ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که انگار بیشتر طرفدار اینه که آدم ها توانگر باشن و برخوردار باشن. مثلا جایی سعدی میگه چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور، جوی زر بهتر از 50 من زور. یه جو زر داشته باشی از 50 من زور برات بیشتر کار میکنه. یا در باب هفتم گلستان یه داستانی رو میاره تحت عنوان جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی، که توی این داستان سعدی خودش رو به عنوان مدافع توانگری معرفی میکنه و در حکایت حضور داره و اونجا حتی تأکید میکنه که توانگران عبادتشون هم با حضور قلب بیشتری انجام میشه. خیلی طبیعیه وقتی کسی نداشته باشه اون حداقل رو، توی عبادتش هم همش حواسش به اینه که خب من چی بخورم، زن و بچه‌م چی بخورن. سعدی یه شعری داره میگه خداوند مکنت به حق مشتغل، پراکنده روزی پراکنده دل. کسی که یه مال و مکنتی داره به حق میتونه اشتغال پیدا بکنه، ولی پراکنده روزی کسی که روزی نداره پراکنده دل، حواسش همش این برامره که باید چی کار بکنه. و به نوعی میشه گفت که توصیه سعدی به دو طرف ماجرا جالبه. به توانگر میگه که ببین تو ببخش و کرم کن، انقدر جمع نکن، و از اون برم به فقیر قناعت و درخواست نکردن رو توصیه میکنه، که اگر این هر دو در آدم ها باشه شاید بشه گفت که خیلی از موضوعات حل میشه. مولانا هم راجع به حرص نزدن و قناعت کردن یه شعری داره که اونم جالبه، میگه بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. اینجا توصیه مولانا اینه که اگر مثل صدف قناعت ببرزی به یک قطره باران، درون تو پر از دور میشه، ولی از طرف دیگه کوزه چشم کسی که حریصه هیچ وقت پر نمیشه. اگه بخوام جمع بندی بکنم، شاید بشه گفت اگر بخوایم یک تعریف امروزی از قناعت بدیم، اینه که آدمی از دارایی ها و از ضروریات برخوردار باشه ولی وابسته و دربند و گرفتار اون دارایی ها نباشه. یعنی یه جوری نباشه که انگار اونا این رو کنترل بکنن. حالا این دارایی ها میتونه مقام، شهرت یا ثروت باشه. این رو میشه به عنوان یک نگاه کلی درباره قناعت بهش رسید. حالا میخوایم که قسمت اول رو با هم دیگه بخونیم. در قناعت. خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. سکونی به دست آوری بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. تا همینجا بخونیم. خدا را ندانست و طاعت نکرد. ندانست یعنی نشناخت. کسی که بر بخت و روزی قناعت نکرد، آن که بر بخت و روزیش قانع نبود، انگار خدا رو نشناخته و طاعتش هم خیلی مورد قبول نیست. قناعت توانگر کند مرد را. این اشاره داره به یک حدیثی، القناعت و مالون لا ینفد و کنزون لا یفنا. قناعت مالی است که تمام نمی شود و گنجی است که فنا نمی گردد. توی نهج البلاغه هم باز به این موضوع اشاره شده. میگه هیچ گنجی غنی‌تر از قناعت نیست. غزالی هم نوشته موسی علیه السلام گفت یا رب از بندگان تو که توانگرتر؟ گفت آن که قناعت بکند بدان چه من بدهم. خب پس میگه قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. اگر میخوای واقعا توانگر باشی با قناعت میتونی به این توانگری برسی. سکونی به دست آوری بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. توی بیت قبل گفت حریص جهانگرد، کسی که دنبال به دست آوردن دائما جهان رو میگرده و هی حرص میزنه. میگه تو باید به دنبال یک سکونی باشی، چون که بر سنگی که میگرده هیچ وقت اگر تخمی روش بیفته گیاهی از اون نمیروید. و میگه انسانی هم که سکون نداره و دائما در جستجوی به دست آوردن مال بیشتره یا حریصه، اون هم به جایی نمیرسه، یعنی میوهی نمیده و حاصلی نمیتونه ایجاد بکنه برای کسی و برای خودش. یادآور یک سخنیه که من سبته نبته، آن که ثبات به ورزد رشد میکند. سکونم به معنی آرامش و وقاره. خیلی این بیت زیباست. توی استرابا و استرسایی هم که ما همه داریم میتونه این بیت واقعا برامون مثل یک دارو عمل کنه. سکونی به دست آوره بی ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات. از دویدن زیاد خیلی وقتا اون نتیجه حاصل نمیشه. مپر بر تن ار مرد رای و هوشی که او را چو میپروری میکشی. میگه که دنبال این نباش که تنت رو پرورش بدی یا به عبارتی به امور ظاهری برسی. اگر مرد فکر و هوشیاری هستی که او را چو میپروری میکشی، میتونه اشاره داشته باشه به این که حیوانات رو مثل گوسفند و گاو و پرورش میدن، پروارشون میکنن و بعد میکشنشون. خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند. کسایی که خردمند هستن اینا هنر رو در خودشون پرورش میدن. هنر به معنی فضیلت و کماله و به معنی جنگاوری هم هست. این معنایی که ما از هنر میشناسیم امروز معنای خیلی متأخریه، به معنی آرت اومده و اینها، ولی هنر رو به هر فضیلت و کمالی از جمله جنگاوری و سخنوری و اینها میگفتن. میگه پس آدمایی که خردمندن دنبال پرورش فضیلت و کمال در خودشون هستن، ولی تن پروران از هنر لاغرن. کسایی هم که دنبال پرورش تنشون هستن و فقط به جسم میرسن و ظاهر، اینا از هر کمالی بی بهرن. کسی سیرت آدمی گوش کرد که اول سگ نفس خاموش کرد. خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. گوش کردن به معنی امید داشتنه. میگه کسی میتونه به سیرت آدمیزاد برسه که اول سگ نفسش رو خاموش کنه. خب نفس رو به سگ تشبیه میکردن به خاطر اون حرص و ولع و درندگیش. کسی که بتونه بر خودش کنترلی داشته باشه اونه که میتونه به آدمیزاد نزدیک بشه. خور و خواب تنها طریق دد است. این جانوران که فقط میخورن و میخوابن. و اگر تو اینطوری باشی روش نابخردان رو پیش گرفتی. خنک نیکبختی که در گوشه‌ای به دست آرد از معرفت توشه‌ای. خوش به حال کسی که یه گوشه‌ای گرفته و در حال جمع‌آوری معرفت و توشه اصلیش رو معرفت گذاشته به جای چیزهای دیگه. بر آنان که شد سر حق آشکار، نکردند باطل بر او اختیار. ولیکن چو ظلمت نداند ز نور، چه دیدار دیوش چه رخسار حور. کسی که یه شناختی و یک عقلی داره و سر حق براش آشکار شده، هیچ وقت به دنبال چیزهای باطل نمیره. ولی کسی که تفاوتی بین سیاهی و نور قائل نشه، چه دیدار دیوش چه رخسار حور. فرق نمی کنه که دیو ببینه یا یک حور رو ببینه. حور به معنی زن سیاه چشم هست که به زنان بهشتی میگن. در عربی این کلمه جمع حورا، که خود حورا مفرده، ولی در فارسی به صورت مفرد حور رو به کار میبرن به معنی زن سیاه چشم. میگه پس بنابراین کسی که قدرت تشخیص نداره، نه تاریکی از نور رو متوجه میشه، نه دیو رو بهش نشون بدن یا یک حوری رو بهش نشون بدن، تفاوت اینها رو نمیدونه. تو خود را از آن در چه انداختی که چه را ز ره باز نشناختی. حالا این حرفا رو برای چی داره میزنه؟ میگه که کسی که دنبال حرص و ولعه، انگار اون قدرت تشخیص رو نداره که باید انرژیشو کجا مصرف بکنه. تو خودتو در چاه انداختی، چرا؟ چون چاه رو از راه نشناختی. بر اوج فلک چون پرد جره باز، که در شهپرش بسته ای سنگ آز. میگه تو توقع هم نداشته باش که حالا بتونی به مقام معنوی بالایی برسی. جره به معنی باز نر و چالاک هست و اینجا مقصود قوای روحانی هست. میگه که بر اوج فلک چون پرد جره باز، چطوری بازی که خیلی هم چالاکه میتونه بالا بالاها پرواز بکنه، در حالی که در شهپر او سنگ آز و حرص و طمع بستی. شهپرم پرهای اول بال پرندگان رو میگن که در هر بال 4 تا از اون هست. پرهای بزرگ که توی بالشون دیده میشه. میگه تو فکر کن به اونا یه سنگی ببندی، این چطوری میتونه پرواز بکنه؟ آزم که زیاده جویی و حرسه. پس میخواد بگه که اگر تو بخوای حرکتی بکنی، بخوای پروازی بکنی، رشدی بکنی، باید سبکبار باشی. برعکس کسایی که دائما خودشونو مشغول میکنن و خودشونو سنگین میکنن و به امور دیگه نمیرسن. گرش دامن از چنگ شهوت رها، کنی رفت تا سدرت المنتها. حالا میگه که اگر این باز رو، گفتیم باز میتونه نماد روح باشه، اگر این رو از چنگ شهوات رهاش بکنی، اون سنگا رو از پاش بکنی، از بالش باز بکنی، میتونه حتی تا سدرت المنتها هم بره. سدرت المنتها یه درخت کناریه که میگن بر فلک هفتم هست و حتی جبرئیل هم از اون نتونسته بالاتر بره و در معراج پیامبر تونسته که از اون رد بشه. اینو در ابتدای بوستان هم با هم خوندیم راجبش. پس میگه که تو در این صورت میتونی اوج بگیری. به کم خوردن از عادت خیش خرد، توان خیشتن را ملک خوی کرد. خرد به معنی خوراک و طعامه. حالا خوردم میشه گفت اینجا به خاطر کرد، به صورت خرد میخونیمش. میگن خورد و خوراک به همین معناست. میگه تو با کمتر خوردن از عادت خودت میتونی که ملک خوی بشی، میتونی خوی فرشتگان رو بگیری. کجا سیر وحشی رسد در ملک، نشاید پرید از سرا بر فلک. سیرم به معنی سفره. میگه کجا یک کسی که درگیر امیال حیوانیش هست میتونه سفری در آسمان داشته باشه، به سمت فرشتگان بره. نشاید پرید از سرا بر فلک، نمیتونی از روی خاک به افلاک سفر بکنی. نخست آدمی سیرتی پیشه کن، پسانگه ملک خویی اندیشه کن. به ترتیب باید بری جلو، اول سعی کن که صفات انسانی رو به دست بیاری، بعدن از اون بالاتر میتونی بری و ملک خو بشی. تو بر کره توسنی بر کمر، نگر تا نپیچد ز حکم تو سر. که گر پالهنگ از کفت درگسیخت، تن خیشتن کشت و خون تو ریخت. میگه تو بر یک اسب سرکش و وحشی، همون توسن، سواری که اینجا کنایه از نفس سرکش آدمی هست، و بر کمر کوه هم هستی، یه پرتگاهی هم دوروبرته و هر لحظه ممکنه بیفتی، باید مراقب باشی که این اسب سرکشی نکنه و پالهنگ رو از دست تو خارج بکنه. پالهنگ هم رشته‌ای بوده که بر دهانه اسب می‌بستن، اینجا همون افساره. بیه مراقب باش که این افسارش از دست تو در نره، چون هم خودش میمیره و هم خون تو رو میریزه. به عبارتی میخواد بگه که خیلی به نفس خودت بال و پر نده که بتونه اینقدر هر جا که میخواد جولان بده، خیلی باید مراقبش باشی. به اندازه خورزاد اگر مردمی، چون این پرشکم آدمی یا خومی. باید به اندازه غذا بخوری اگر واقعا انسان هستی. حالا اینقدر که شکمت برآمده شده، ما نفهمیدیم تو به حال آدمیزاد هستی یا مثل خم میمونی. خم هم که اون کوزه های بزرگی بود که شکم داشت دیگه، تشبیه کرده کسی که زیاد میخوره رو به خم. این رو دو جور میشه خون، چون این پرشکم آدمی یا خمی. آدمی به معنی آدم با یه نسبت، به معنی انسانه. معمولا انسان رو به این شکل توی ادبیات میارن به عنوان آدمی، و خود آدم رو برای حضرت آدم به صورت خاص به کار میبرن. یه حالتش همینه که گفتم، چون این پرشکم آدمی یا خم، یعنی انسان یا خم هستی. آقای انزابی نژاد و خر بگلو این رو به همین شکلی که گفتم معنی کردن. شرح خطیب رهبر و سودی این یه رو یه ضمیر خطاب گرفتن، اینطوری گفتن چون این پرشکم آدمی یا خمی، یعنی آدم هستی یا خم هستی، یعنی اون یه ربط میشه. حالا به حال تفاوتی نمی کنه، این بیشتر یه ذره اصطلاح ادبیش بود که خواستم بگم که به دو شکل میشه خوندش. در اون جای قوت است و ذکر و نفس، تو پنداری از بحر نان است و بس. کجا ذکر گنجد در انبان آز، به سختی نفس می کند پا دراز. درون تو باید جای قضا و در این حال ذکر خداوند و نفس کشیدن باشه. تو فکر کردی این یک کیسه است که هرچی می خوای بریزی توش، از بحر نان فقط نیست. انبان به من یک کیسه هست، میگه که چطوری تو میتونی ذکر خداوند رو در حالی که کیسه حرص تو پر کردی، شکم تو پر کردی، به جا بیاری. و اینجا میگه به سختی نفس میکند پادراز، میگه در درون تو انقدر جا تنگه که نفس رو به یه آدمی تشبیه کرده، میگه این پاشو نمیتونه دراز بکنه، در تنگناست، این نفست بالا نمیاد انقدر که خوردی. ندارن تن پروران آگهی که پرمعده باشد ز حکمت تهی. یه حدیث نبوی هست که میگه نور حکمت گرسنگی هست. پس بنابراین یکی از توصیه‌هایی که اینجا سعدی میکنه که خیلی نباید درگیر شکمبارگی بود، بیش از حد خورد. دو چشم و شکم پر نگردد به هیچ، تهی بهتر این روده پیچ پیچ. دیدین دیگه، بعضیا میگن چشم و دل سیرن و از اون طرف هم بعضیا همیشه حریصن و گرسنه چشمن. سعدی میگه که دو چشم و شکم هیچ وقت پر نمیشه. هر چی بهش بدی باز بیشتر از اون رو تقاضا میکنه. و چه بهتر که این روده پیچ پیچ رو اصلا تو خالی بذاریش. چو دوزخ که سیرش کنند از وقید، دیگر بانگ دارد که هل من مزید. حالا میگه که دقیقاً اون دو چشم و شکم تو مثل دوزخ که سیر نمیشن از هیزم، و هرچی بهش هیزم میدن باز میگه که هل من مزید، آیا بیشتر از اینم هست؟ این اشاره داره به سوره قاف آیه 30 که میگه یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. روزی که جهنم را گوییم آیا از کافران پر شدی، و او گوید آیا هیچ زیادتی هست. میگه دقیقا چشم و شکم همین حالت رو دارن، مثل دوزخ که هر چی بهش بدی باز میگه بیشتر از اینم میشه بهم بدی. داره اینجا دست میذاره روی اون ماجرای حرص زدن انسان. حالا اینجا داره مسائل مربوط به خوردن رو میگه، ولی به طور کلی این رو میشه در نظر گرفت در هر چیز دیگه ای. همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. همیشه عیسی و خر رو مثال میزنن، عیسی رو نماد روح میگیرن و خر رو که عیسی سوار بر خر بوده و وارد شهر شده نماد جسم میگیرن. میگه که حالا تو وضعت یه جوریه که عیسیت داره از لاغری میمیره که اینجا نماد روحه، تو در بند آنی که خر پروری، تو دنبال اینی که ظاهر رو درست بکنی دیگه، به بقیه چیزا فکر نمیکنی. بدین ای فرومایه دنیا مخر، تو خر را به انجیل عیسی مخر. اینجا انگار یه نهیبی میزنه به کسایی که دین رو میفروشن و به جاش دنیا میخرن. میگه تو خر را به انجیل عیسی مخر، تو اینطوری نباشی که انجیل عیسی رو بدی و به جاش خر بگیری. به عبارتی باز میگه اون معنویات رو بدی و دنیات رو فقط بخوای زرق و برق بدی. خود سعدی یه جای دیگه میگه، قبلا با هم خوندیم، زیان میکند مرد تفسیردان که علم و ادب میفروشد به نان. نباید راضی باشی که معنویات رو بدی برای اینکه یه نانی به دست بیاری. مگر می نبینی که دد را و دام، نینداخت جز حرص خوردن به دام. حالا اینجا به این اشاره میکنه که تو اگر زیاده خار باشی میتونی به راحتی هم به دام بیفتی. مثال میزنه، میگه نمیبینی که دد و دام رو به راحتی میتونن با غذا فریب بدن. هر کسی دامی میذاره یه غذایی توش میذاره دیگه، اون حیوان هم میره و توی اون دام گیر میفته. پلنگی که گردن کشد بر وحوش، به دام افتد از بهر خوردن چو موش. چو موش آن که نان و پنیرش خوری، به دامش در افتی و تیرش خوری. همونطوری که یه پلنگی که به همه میتونه زور بگه، پلنگ رو در میان درندگان به کبر و گردن کشی مشهور میدونن. میگه این پلنگه هم وقتی که براش یه دامی میذارن و یه غذایی میذارن و این میره توی دام، به راحتی مثل موش اونجا گیر میفته. و توی گلستان باب هشتم هم سعدی همین مضمون رو باز میگه، میگه اگر جور شکم نیستی، هیچ مرغ در دام صیاد نیفتادی، بلکه صیاد خود دام ننهادی. میگه اگر ماجرای شکم نبود و حرص خوردن نبود، هیچ مرغی رو تو نمیدیدی که گیر صیادی بیفته. و میگه اگه بخوای از اون بهترش بگی، اصلا صیاده خودش دام نمیذاشت، به خاطر اینکه میدونست که اون مرغه که دنبال این نیست که همچین غذایی رو به دست بیاره، کارش کساد میشد دیگه، نمیتونست چیزی سید بکنه. پس بنابراین داره غیر مستقیم میگه که اگرم تو گیر کسی افتادی به واسطه اینکه اون به تو چیزی میده، به عبارتی تو رو شاید فریب میده با اون چیزی که داره بهت میده، اون غذا یا هر مقام مثلا دنیایی، تو داری یه جورایی فریب میخوری، انگار داری به دام میفتی. چون موشان که نان و پنیرش خوری، به دامش در افتی و تیرش خوری. مثل موشی که وقتی براش نان و پنیر میذاری به دام تو میفته، تو هم میتونی به دام کسی بیفتی که داره اینا رو به تو میده. حواست رو جمع کن که به دام چه کسی داری میفتی و تا اونجا که میتونی از حرص زدن دوری کن. خب تا همینجا نگه داریم و حکایت ها رو از جلسه بعد شروع میکنیم بخوندن.